ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. آیت الله خامنه ای اعلام احتمالی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل را نشانه عجز خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه آمریکا را تکرار اتهامات بی اساس توصیف کرد. ممنوع شدن حضور روسیه در المپیک زمستانی با واکنش‌های جهانی روبرو شد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران اقدام احتمالی آمریکا را درباره انتقال سفارتش از تل آویو به اورشلیم یا قدس اقدامی از روی عجز خواند. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیداری عمومی با اشاره به اینکه در مسئله فلسطین دست آنها بسته است و نمیتوانند اهدافشان را پیش ببرند گفت اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سر عجز و ناتوانی آنهاست. مقام‌های ارشد دولت آمریکا گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً امروز چهارشنبه انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم را تایید خواهد کرد. در روزهای گذشته رهبران شماری از کشورها از جمله عربستان سعودی، ترکیه و اردن درباره انتقال احتمالی سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم هشدار دادند. یک روز بعد از آنکه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که نمی‌شود به دلیل برجام از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه چشم پوشید، سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهاماتی بی‌اساس خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفته‌های اخیر رکس تیلرسون را اصرار بی مورد در تکرار اتهامات واهی خواند و گفت این اتهام‌ها هیچ کمکی به جبران خطاهای راهبردی و بزرگ آمریکا در قبال ایران و منطقه طی دهه‌های اخیر نخواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست ناتو به بروکسل رفته است، روز سه‌شنبه پس از دیدار با فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت نباید اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه از جمله در یمن، سوریه و لبنان را از یاد برد. ممنوع شدن حضور روسیه در المپیک زمستانی به دلیل استفاده از مواد نیروزا با استقبال شماری از کشورها و نهادهای بین المللی روبرو شده است. کمیته بین المللی المپیک روز سه‌شنبه با اعلام اینکه در ارتباط با دوپینگ ورزشکاران روسیه در جریان المپیک زمستانی 4 سال پیش به شواهد تازه‌ای دست یافته است، این کشور را از حضور در المپیک زمستانی 2018 کره جنوبی محروم کرد، اقدامی که در تاریخ المپیک تاکنون سابقه نداشته است. مقام‌های آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ این تصمیم را نقطه عطفی در مسیر مقابله با دوپینگ خواندند. تراویس تیگارت رئیس سازمان ضد دوپینگ آمریکا نیز این تصمیم را پیروزی چشمگیر ورزشکاران پاک توصیف کرد. با وجود اینها مقام‌های روسیه به شدت از تصمیم کمیته ملی المپیک ابراز خشم کردند. و تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پایان مسابقات وزنه‌برداری جهان که در آنهایم آمریکا برگزار شد، 5 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز کسب کرد. علی هاشمی با 2 مدال طلا و 1 برنز، سهراب مرادی با 3 طلا، کیانوش رستمی با 1 نقره، بهداد سلیمی با 1 نقره و 1 برنز و سعید علی حسینی با 1 نقره و 1 برنز ورزشکاران مدال‌آور ایران در این مسابقات بودند. تیم ایران در مجموع امتیازات تیمی بالاتر از تیم کره جنوبی و در مقام نخست ایستاد. می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. قیمت دلار در پایان روز سه‌شنبه در ایران در محدوده اندکی بالاتر از 4200 تومان باقی ماند تا بدین ترتیب رکوردی جدید برای دلار در ایران به ثبت برسه. افزایش نرخ دلار در بازار آزاد ارز تهران با افزایش نرخ‌ها در بازار رسمی بانکی هم همراه شد. قیمت ها در دیگر بازار موازی با بازار ارز یعنی بازار طلا و سکه هم با افزایش همراه بود. با اینکه مسئولان دولتی از موقتی بودن و طبیعی بودن این نوسان های قیمتی سخن میگویند که به زودی هم به گفتی آنها تعدیل میشه، اما شاید این بار باید به دلار بالای 4200 تومان باور کرد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
پاییز دست کم در بازار ارز ایران فصل خزان و برگریزان نیست. پاییز در این بازار فصل نوسان‌های شدید است. این پاییز و این هفته اما رکوردی تاریخی برای دلار در چهارراه استانبول بر جای گذاشت. دلار توانست در سه روز ابتدایی این هفته کانال نوسان خود را جایی بالاتر از 4200 تومان ثبت کند. عددی جدید برای دلار آمریکا روی تابلوهای سفید صرافی‌ها. ابتدای هفته شاید کمتر تحلیلگری به این می‌اندیشید که دلار بتواند ظرف سه روز حد مقاومت 4200 تومان را پشت سر بگذارد. اما دلار چرا چنین افزایشی را رقم زده است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد، به مواردی اشاره می‌کند.
تورم در ایران ادامه داره و البته نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ میانگین تورم بین‌المللیه. این علت بنیادی و اصلی این افزایش نرخ ارز در مقابل ریال هست و این افزایش قیمت دلار یا یورو بنابراین شگفت‌آور نیست.
شماری دیگر از صاحب نظران اقتصادی همچون آقای علوی بر این باورند که دولت و بانک مرکزی طی سالها اجازه نداده تا قیمت دلار هم پای تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد و هر از چندی دلار این سد مقاومت را می شکند و بالا می رود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز به موارد دیگری برای افزایش نرخ‌ها در بازار ارز ایران اشاره دارد.
اول اینکه نرخ سود بانکی در ایران کاهش پیدا کرد و در نتیجه این احتمال به وجود آمد که مردم بخشی از پسندازها و سپرده‌های خودشون رو از بانک‌ها بیرون بیارن و اون رو منتقل بکنن به بازارهای دیگر. دلایل دیگری هم وجود داره. نرخ حواله درهم امارات بالا رفته و رابطه نزدیکی هست بین افزایش نرخ حواله درهم و افزایش قیمت دلار. مهمترین عامل در شرایط فعلی عامل روانی هست و اون مسائلی هست که در رابطه با برجام مطرح میشه و این دامن میزنه طبعا به افزایش قیمت ارز.
افزایش نرخ ارز در میان تحلیلگران بازار ارز دلایل دیگری نیز دارد. منتقدان دولت همگام با برخی صاحب نظران به افزایش تعمدی نرخ ارز از سوی دولت برای کسب ریال بیشتر اشاره می کنند. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، نیز به این مورد اشاره دارد.
در شرایط فعلی گمانم اینه که شاید دولت مایل هست که قیمت ارز گرون بشه و بنابراین از تزریق ارز به بازار خودداری کرده و همین هم به بالا رفتن قیمت ارز کمک کرد.
اما حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته در گفتگوی تلویزیونی به صراحت اتخاذ چنین سیاستی را در دولت خود رد کرد.
همیشه ما در این فصل همه سالها در آذر و دی ما قیمت ارز ما میره بالا، تو بهمن و اسفند میاد پایین. امسال هم از اون قاعده کلی مستثنا نیست، ولی به طور کلی برنامه دولت این نیست که از طریق افزایش نرخ ارز بخواد درآمد کسب بکنه.
پیشتر نیز محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت دوازدهم، تاکید کرده بود که دولت از سیاست کاهش ارزش پول ملی سودی نمیبرد. با این حال، به گفته احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، افزایش نرخ ارز میتواند یک تیر و دو نشان برای دولت باشد. از سوی سیاست تک نرخی کردن ارز را به پیش برده و از سوی دیگر درآمد ریالی قابل توجهی نصیب دولت میکند.
دولت مشغول تدوین بودجه سال آینده است و در نتیجه میبایست نرخ معینی رو برای قیمت دلار و تبدیل ارز در نظر بگیرد. یک گمانه اینه که در راستای تک نرخی کردن قیمت ارز، دولت تمایل داره که ارز رو گرونتر به بازار بفروشه تا کسر بودجه رو کم بکنه و همزمان از آثار مثبت بالا رفتن قیمت ارز، یعنی فرضاً رانت جلوگیری بکنه یا تشویق بکنه صادرات و همچنین جلوی واردات رو بگیره، میتونه دولت این ابزار گران کردن ارز رو به خدمت بگیره.
هرچند که فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، بر این باور است که دولت حسن روحانی همچون دولت‌های پیشین تن به واقعی شدن قیمت ارز در بازار نخواهد داد.
در مجموع دولت روحانی در شرایط فعلی موافق افزایش قیمت ارز نیست و تا اونجایی که بتونه از راه تزریق ارز و بانک مرکزی جلوی این افزایش رو خواهد گرفت، مگر آنکه به دلایلی از ذخایر ارزی لازم برای تاثیرگذاری بر بازار ارز محروم باشه یا اینکه تشخیص بده که تزریق ارز به بازار برای تثبیت قیمت دلار در شرایط فعلی کار درستی نیست و تنها نتیجهش این هست که ذخایر ارزی بانک مرکزی از بین بره.
افزایش قیمت دلار در هفته‌های گذشته و به ویژه روزهای اخیر قیمت سکه‌های طلا را نیز بالا برده است. البته افزایش تقاضا برای سکه طلا میتواند با اعیاد و مناسبت‌های مذهبی از جمله تولد پیامبر اسلام و برگزاری جشن‌های عروسی در ایران نیز در ارتباط باشد. مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در روزهای اخیر افزایش قیمت انواع ارز را عادی توصیف کرده و معتقد است که در ماه‌های آتی پس از سال جدید میلادی با شیبی معکوس قیمت‌ها در این بازار کاهش خواهند یافت. برای راستی آزمایی پیشبینی وزیر اقتصاد ایران باید چند هفته‌ای صبر کرد.
گزارش بود از آرش حسن نیا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در حالی که تدارک لایحه بودجه سال 1397 به آخرین مراحلش نزدیک میشه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بودجه عمرانی کشور در سال آینده ممکنه به صفر سقوط کنه. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با همکارم نازافرین میرزا خلیلی ابتدا به این پرداخته است که این پیشبینی، یعنی سقوط بودجه عمرانی به صفر، چقدر به واقعیت نزدیکه و مستنداتش چیست؟ فریدون خاوند:
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیرش بر تجربه عملکرد بودجه طی سال‌های اخیر تکیه میکنه و همینطور بر وضعیت مالی دولت. میدونیم که ساختار بودجه عمومی دولت از دو بخش تشکیل شده که یکی دریافت‌ها یا منابع هست که از محل مالیات و عایدات نفتی و دیگر درآمدها به دست میاد و دوم پرداخت‌ها یا مصارف و هزینه‌ها. دولت مصارف یا هزینه‌های جاری رو تأمین میکنه، تعهدات و بدهی‌هاش رو پس میده و اون چیزی رو که باقی میمونه به عمران یا سرمایه‌گذاری اختصاص میده، مثل طرح‌های زیربنایی، کل ساخت و سازهای دولتی، خرید تجهیزات و غیره. طی دهه‌های قبل ارتباطی وجود داشت بین درآمدهای نفتی و طرح‌های عمرانی کشور. در واقع دولت با استفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت دست به کارهای عمرانی میزد. این ارتباط به تدریج قطع شده، چون که اولا درآمدهای نفتی پایین اومده و مهمتر از اون هزینه‌های جاری به شدت بالا رفته، تا جایی که دیگه پول قابل توجهی باقی نمیمونه برای سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت. کافیست نگاهی بیاندازیم به عملکرد بودجه در چند سال گذشته، میبینیم که از کل اعتبارهایی که برای طرح‌های عمرانی به تصویب رسیده بود، مقدار کمی، اغلب بین 20-30% تخصیص پیدا کرده و بقیه رفته به طرف هزینه‌های جاری.
مرکز پژوهش‌های مجلس ارقامی هم در این زمینه ارائه داده؟
اگر بتونیم کل منابع مالی و کل هزینه‌های دولت در سال آینده رو محاسبه بکنیم، میشه پیش بینی کرد چه مبلغی باقی میمونه برای تأمین هزینه طرح‌های عمرانی. مرکز پژوهش‌های مجلس همین محاسبه رو بر اساس ارقام انجام داده و به این نتیجه رسیده که کل درآمدهای دولت صرف هزینه‌های جاری میشه و هیچ مبلغی باقی نمیمونه برای اعتبارات عمرانی. این یعنی در جا زدن و حتی عقب رفتن، چون که بخش خصوصی که ضعیف هست، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم که ناچیزه، دولت هم توان سرمایه‌گذاری نداره.
خب پس چه باید کرد؟ از چه راهی باید هزینه سرمایه گذاری در کشور رو تامین کرد؟
از سه راه: فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری های خارجی و بالاخره کاهش هزینه های دولتی. اگر این سه شرط فراهم نشه، کشور روز به روز بیشتر فرو میره در انحطاط اقتصادی.
با گزارشی که شنیدید به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها می‌رسیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را از رادیو فردا خواهید شنید. از همراهی شما دوستان سپاسگزاریم.